بسم الله الرحمن الرحیم. دهم مرداد ماه 94. اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقام اول بحث در علم اجمالی رو بحث کرد. مقام اول اگر آیون یادشون باشد عبارت بود از این که تکلیف ثبوت پیدا می کند و تنجز پیدا می کند با علم اجمال. یعنی شما اگر علم اجمالی به تکلیفی داشته باشید، اون تکلیف در حق شما تنجز دارد. این رو بحث کردیم و پذیرفتیم که بله، تکلیف بفرمایید که به علم اجمالی تنجیز پیدا میکند و اصول نافیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشد، به خاطر اینکه نه اینکه اصول نافیه جریانش نسبت به علم اجمالی گیر داشته باشد و مانع اثباتی باشد، نه، به خاطر مانع ثبوتی. مانع این است که اگر اصول نافیه در اطراف علم اجمالی جاری بشود، ترخیص داده می شود در تکلیفی که واصل است و در واقع بیان دارد، که شما تکلیفی که واصله و بیان دارد را مخالفت کن. پس مانعی که وجود دارد در عدم جریان اصول نافیه در اطراف علم اجمالی، مانع ثبوتی است و نه مانع اثباتی که شیخ اعظم می‌فرماید. می‌رسیم به مقام دوم بحث. مقام دوم بحث این است که بحث از سقوط تکلیفی است که شما به علم اجمالی دارید بعد از ثبوتش. تکلیف به علم اجمالی تنجز پیدا میکنه. آیا شما اگر آمدید و امتثال اجمالی کردید، عرض میکنم امتثال اجمالی چیست؟ آیا تکلیف شما ساقط امتثال اجمالی میتواند به جای امتثال تفصیلی بنشیند یا نه؟ در این مقام باز دو تا بحث باید انجام بشه. بحث اول در کفایت امتثال اجمالی است با فرض عدم تمکن از امتثال تفصیلی. یه وقت شما تکلیفتون رو امتثال اجمالی میکنید در حالی که نمیتوانید امتثال تفصیلی داشته باشید. امتثال تفصیلی امکان ندارد. خب تو این فرض واضح است که عقل حکم میکند و شرع هم حکم میکند به حسن احتیاط و بنابراین فعل شما و امتثال شما صحیح است. مثلا وسط بیابانی هستید، قبله رو نمیدونید، الان میخواهید که نماز صبح بخوانید. شما به اربع جهات نماز صبحتون رو میخونید، بنابراین قبله به هر سمتی که بوده است شما تکلیف خودتون رو امتثال کردید. چهار نماز میخونید به اربع جهات، یکیش دیگه به سمت قبله خواهد بود و شما تکلیف خودتون رو چه داده اید؟ انجام داده اید. این میشد امتثال اجمال. کدوم یکی از این چهار نماز نمازه به سمت قبله است شما نمیدونید، اما یکیش به سمت قبله خواهد بود و این کفایت میکند از امتثال تفصیلی و این در حالی است که شما تمکن از امتثال تفصیلی ندارید، چون نمیدونید جهت قبله کجاست، کسی هم نیست برای شما تعیین کند، وسیله و دستگاهی هم ندارید، جاهل به قبله هست. بنابراین عقل میگه شما فعلتون حسنه، چهار تا نماز خوندی، احتیاط کرده ای و الاحتیاط و طریق و نجات، شرع هم همین رو حکم کند. ولو این احتیاط امتثالی شما مستلزم تکرار بشود، مثل همین بفرمایید چه نمازی که برای شما بود. این داستان ثابت است هم در توسلیات هم در تعبدیات، در هر دو جاری می شود و همچنین فرق نمی کند که آیا واقع در حق شما تنجز پیدا کرده باشد، مثل اطراف علم اجمالی، و جایی که واقع برای شما تنجز پیدا نکرده باشد، مثل شبهات بدویه حکمیه یا شبهات چی؟ موضوعیه. توجه فرمودی؟ در شبهه بدویه حکمیه هاکزا در شبهات موضوعیه، باز اگر شما بخواهید که امتثال بکنید، امتثال اجمالی، باز میشه احتیاط، و احتیاط حسنون علا کل حاله. هاکزا میخواد اون شبهه بدویه حکمیه شما قبل فحص باشد یا بعد فحص باشد، اینا تفاوتی نمیکنه. احتیاط حسن است، در هر جایی شما احتیاط کنید هست. چرا؟ به خاطر اینکه مفروض در همه این موارد این است که شما به واقع نمیتوانید برسید. حتی اگر فحصم بکنید واقع برای شما معلوم نمیشد، چون مفروض گرفتیم عدم تمکن از امتثال تفصیل. پس واقع برای اون منجز نمیشه، واقع برای شما معلوم نمیشه. وقتی واقع معلوم نشد شما امتثال اجمالی میکنید، ولو این امتثال موجب چه باشد؟ تکرار باشد. امتثال اجمالی در این مواردی که گفتیم خدمت شما، این در واقع غایت عبودیت عبد میشد در مقام امتثال، و این میشد احتیاط که هم عقل بهش حکم میکند و هم شعر بهش حکم میکند، و هیچ اشکالی در حسنش نیست و هیچ خلافی هم در حسنش نیست. بنابراین جایی که شما تمکن از امتثال تفصیلی ندارید، احتیاط میکنید و امتثال اجمالی میکنید، و این حسنون بلا اشکالن. خیلی. این مطلب اول. مطلب دوم، جایی که شما امتثال اجمالی انجام می دهید در حالی که تمکن از امتثال تفصیلی دارید، می تونید امتثال تفصیلی کنید، لیکن می گون ولش کن، نمی خوام امتثال تفصیلی بکنم، می خوام امتثال اجمالی بکنم، این چه صورت؟ فرقش با صورت اول معلوم شد دیگه. در صورت اول شما تمکن از امتثال تفصیلی ندارید، در صورت دوم چرا تمکن از امتثال تفصیلی دارید؟ مثلا مثال میزنم براش، شما دفتری دارید، حساب و کتاباتون رو تو دفتر نوشتید. الان علم دارید مثلا 10,000 تومان بدهکار، لکن به چه کسی بدهکاری؟ مردد است که اون، بله بفرمایید، که دائن شما آقای طرقی باشد یا آقای فیاض. مردد بین این دو نفر است. لکن اگر مراجعه به دفتر بکنید، اون روز و اون روزها رو بیارید بررسی بکنید، معلوم میشه کدوم یکی از این دوتاست. نوشته اید بگون ولش کن، من حالش ندارم دفتر رو نگاه کنم. 10,000 تومان میدن آقای فیاض، 10,000 تومان هم میدن آقای طرق، اشکالی دارد؟ نه، چه اشکالی دارد؟ بنابراین در حالی که شما تمکن از امتثال تفصیلی دارید، امتثال اجمالی میکنید. آیا این بفرمایید که جایز است؟ آیا این کفایت میکند یا نه؟ در چند جهت باید بحث کنیم. جهت اولا توسلیات. در توسلیات بله بحث باید قرار بگیرد. و در تعبدیات جهت ثانی. جهت اولا در توسلیات شکی نیست بر کفایت امتثال اجمالی در توسلیات از امتثال تفصیل. چرا؟ چون در توسلیات غرض این است که مأمورم به در خارج واقع بشود کیف متفق به هر قسم که باشد. بنابراین من باید 10,000 تومان دینم رو ادا کنم. حالا 2 تا 10,000 تومان دادم، یکی به این آقا یکی به اون آقا، که هر کدوم دائن من بودن ذمه اشتغال ذمه من به دین برطرف بشود. یا بله بفرمایید که خب این هیچ اشکالی ندارد، علم به فراغ ذمه حاصل میشد در پایان پرداخت این 2 تا 10,000 تومان، رجوع به دفترم لازم نیست. ملحق به توسلیات میشود وضعیات. پس ببینید توسلیات چرا مجزی شد؟ چون در توسلیات شارع میخواهد که فعل واقع بشود در خارج. میخواد شارع که شما 10,000 تومان دائن رو بدهید، شما به جای 10,000 تومان 2 تا 10,000 تومان دادید، اما یکی اینا دائن شما هستن، شما اشتغال ذمه دون به او برطرف شده است. ملحق به توسلیات میشد وضعیات مثل طهارت و نجاسه. الان بفرمایید که 2 تا آب است، توجه می‌فرمایید، یکی آب مضاف، دیگری آب مطلق است. شما لباس دون یا بدن دون متنجس شده است، نمی‌دونید کدوم آب مضاف است کدوم آب مطلق است. لباس یا بدنتون رو به هر دو آب وقتی که شستشو دادید، خب دیگه اگر نجس بود یکی اینا آب مطلق است دیگه، پاک شد. حالا کدوم آب مطلق است نمیتونید. بنابراین به هر دو لباس یا بدنتون رو تطهیر میکنه و طهارت برای شما قطعا حاصل شده است. اگرچه می توانستید برید و آب مطلق دیگری هم پیدا کنید که یقین به اطلاقش داشته باشید، بیان با اون بشورید، اما گفتین ولش کن حالشو ندارم. با هر دو این مایه که یکی آب مطلق است و دیگری آب مضاف است، بدن و لباس دون رو شستشو دادید، در پایان هر دو شستشو قطعا لباس و بدن شما چه شده است؟ پاک شد. هاکزا در باب عقود و ایقاعات، اگر مکلف احتیاط کند بین انشاءات متعدده که اجمالا می داند یکی از اینا صحیحه، خب به طب این کفایت میکند در حصول منشأ، ولو مکلف سبب ایجاد منشأ را نداند. مثلا عقد نکاحی میخوان بخونن، خانم شک دارد آیا صیغه ایجابش رو باید متعتو انشا کنه، انکه تو انشا کنه، زوج تو انشا کنه، که بگد متع تو نفسی، یا بگد انکه تو نفسی، یا بگد زوج تو نفسی، کدوم یکی از اینا احتیاط میکند؟ هر ستاشو میگه. مرد هم در مقابل هر صیغه میگه قبل تو تزویج، قبل تو نکاح، قبل تو متعت. توجه میفرمایید؟ خب مردد کدوم یکی از اینا صیغه عقد نکاح موقت باش اجرا میشه؟ هر ستا رو میگه، اونم هر ستا رو قبول میکنه. آیا این عقد صحیحه؟ یه صیغه طلاق میخواد جاری کنه، زوج میخواد اجرای صیغه طلاق، میگه زوجتی فلانه هیه طالق. بعد شک میکنه که فلانه که میگد آیا لازم است بنت فلانم بگد؟ دو مرتبه اعاده میکنه، زوجتی فلانه بنت فلان هیه طالق. باز شک میکند، بفرمایید که آیا لازم است ذکر بکند که مهرش را هم پرداخت کرده هم یا نه؟ باز میگد بله زوجتی فلانه بنت فلان که مهرش رو هم پرداخت کرده ام هیه طالقون. توجه فرمودی؟ تکرار میکنه، چه صیغه عقد چه صیغه ایقاع. حالا نکاح و طلاق رو گفتم براش، شما برید به جای نکاح بی بگذارید، به جای بی بقیه عقود رو بگذارید، وکالت رو بگذارید، هبه رو بگذارید، صلح رو، بقیه عقود. به جای ایقائم که طلاق گفتیم، شما وقف رو بگذارید یا بقیه ایقاعات رو بگذارید. توجه کردیم؟ بنابراین میگم در عقود و ایقاعات هم داستان همین است. احتیاج به تمیز سبب وجود ندارد، ولو فرد شک دارد آیا این سبب مسببش حاصل می شود یا نه، و لذا چند سبب رو در صیغه عقد ذکر بکند، مانعی ندارد. شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف احتیاط در عقود و ایقاعات رو اشکال میکند به این که اگر شما بخواهید احتیاط بکنید و تکرار بکنید، این استلزام دارد، مستلزم اخلال به جزم است، جزمی که معتبر در انشاست. میدونید انشائیات تعلیق بر نمیدارد، انشائیات میبایست جزمن منجزن انشا بشود و الا در خارج وجود پیدا نمیکنه. اگر من به آقای هرندی بگم زوج تو که بنتی، اگر تو شاگرد اول بشم، این تزویج تحقق پیدا نکرده. انشائیات قابل تعلیق نیست، قابل بفرمایید که باید منجزن انشا بشود و نه معلقن. جزم در انشا باید داشته باشه و این مطلب برش ادعای اجماع شده. ادلش هم تو بحث تنجیز در عقد بی بله ذکر کردیم، ظاهرن تو آرا اگر نگاه بکنی جلد 4 صفحه 243 به بعد مطلب رو مفصل بحث کردیم که دیگه بله اعاده نمی کنه. شیخ اشکالش این است، اگر فرد نمی دوند کدوم یکی از این سیاق سیاق عقد یا ایقا، ازش ناشی می شود آنچه که او می خواد انشا بکنه. بنابراین انشاء مکلف، انشاء عاقد، انشاء کسی که دارد صیغه رو انشاء میکند جزمی نخواهد بود. اگر انشاءش جزمی نخواهد بود، اون عقد یا ایقاع محکوم به بطلان است. این فرمایش شیخ اعظم انصاری. ما گفتیم چه به شما؟ گفتیم عقود و ایقاعات میتواند که شما به امتثال اجمالی درش اکتفا کنید. چند صیغه رو ذکر میکنید، به هر کدوم تحقق پیدا کرد کفایه. شیخ میگه نه نمیشه. چرا نمیشه؟ چون جزم منشه دوچار خلل میشه. اونی که دارد انشا میکند باید صیغه رو جزمن انشا کند. وقتی نمیداند که با اجرای این صیغه آیا منشأ ایجاد شده است یا نه، شک دارد در تحقق منشأ، در تحقق نکاح، در تحقق طلاق، در تحقق وقف، با این صیغه شک دارد آیا تحقق پیدا میکند یا نه. چون شک دارد بنابراین بفرمایید چه میشد؟ بنابراین نمیشد که شما تکرار بکنید و به امتثال اجمالی کفایت بکنید. این اشکال شیخ. آیا اشکال شیخ تمام است یا نه؟ ظاهرن فرمایش شیخ تمام نمیشد. چرا؟ به خاطری که این اشکال اونی که معتبره در انشاست جزم در انشاست. جزم در انشا به چه اعتبار؟ به اعتبار نفسانی از قبل منشأ، که انشا کننده جازم به اعتبار باشد، تردد در اعتبار خودش نداشته باشد. کسی که میخواد زنی رو نکاح کند میگم تو آیا تردید داری در نکاح این خانم؟ آیا صیغه انشایی که داری استعمال میکنی مرددن استعمال میکنی؟ با تردید؟ یعنی میگد خانم من قبول زوجیت کردم شما را برای خودم علی مهر المعلوم و در مدت معلومه، در فرضی که پدر شما میلیاردر باشد و سکته کرده باشد. این کان ابوکه ها کذا. صحیحه این؟ نه. چرا؟ چون الان نمیدوند آیا اون پدر میلیاردر است و سکته کرده یا نکرده، بنابراین تردید میشه. چون خودش مردده دیگه که سکته کرده یا نه. آیا دختره میگه بابا من میلیاردرم، اما راست میگه یا نه باباش یه کارگری دم چار راست، اما دکاپوزی پدر میلیاردره دارد در میارد. توجه میفهمه؟ اینا باید چه بشن؟ اگر که تعلیق توش گذاشت، این تعلیق، توجه میکنه، این تعلیق در واقع ناشی میشد از تردید در نفس انشا کنند. میگم شما این خانوم رو در هر صورت نکاحش رو قبول میکنی؟ میگه نه. اگر باباش میلیارد درست و یه سکته کرده قبول میکن، اگر نه قبول نمیکنم نکاح او رو. توجه میکنه؟ خب نکاح رو قبول نکنه، خب نمیدونه آیا پدرش اینا دارد یا نداره. این میشه تردید. اون تردیدی که مبتلا است اینه که انشا کننده در نفس خودش جزم به انشا نداشته باشد. این مبتلا انشاست. انشائیات اینجور وجود پیدا نمی کنه، تحقق پیدا نمی کنه. توجه فرمودی؟ خب مثلا به کسی میگد وهب تو که هذا المال، من این مال رو به تو بخشیدم، این اگر این کنت ابن فلانن، و نمیدوند این آقا ابن فلان هست یا نه، میشه تعلیق. یعنی در نفس خودش تردید وجود داره، میگه اگر ابن فلان است بهش بخشیدم، اما اگر ابن فلان نیست من بهش نبخشیدم. این تردید بین بخشش و عدم بخشش، این میشه تردید، این مبطل انشاست. توجه میکنی؟ اینی که آقایون میگن عقود باید تنجیز در شرطه، عقود تعلیق نباید داشته باشد، انشائیات در فرض، بفرمایید که عدم تنجیز، و در فرض تعلیق انشاء باطل است، وجهش و سرش و لمش این است. چرا انشاء باطل است؟ چون اگر منجزن انشاء نشود و معلقن انشاء بشود، این تعلیق و این تنجیز بازگشتش به تردید در انشاست، که انشاء کننده تردید دارد آیا انشاء خودش رو موجود بکند یا نکند. این تردید در انشاء موجب میشد که انشاء در خارج محقق نشود. لمش این است. حالا که معلوم شد لم این است، ملاحظه میفرمایید تو ما نحن فیه تردیدی در انشاء نیست. کسی که میخواهد زنش رو طلاق بده، لکن نمیدوند صیغه طلاق را با چه صیغه‌ای باید چه کند، بخواند طلاق را تا ایجاد بشه، با دو تا صیغه، با سه تا صیغه میخواند، که یکیش در واقع طلاق را ایجاد بکند. چه اشکالی؟ تردیدی در انشاء نداره، او انشاءش جزمی است، نه تعلیقی در انشاء وجود داره، نه تردیدی در انشاء وجود داره، انشاء جزمی است. بله، تردید در چیه؟ تردید در سبب است، که آیا این صیغه خاص سبب می شود که اون منشأ خاص، اون مسبب خاص بر این صیغه مترتب بشود یا نه؟ تردید تو اینه، الا تردید در اصل انشاء نیست. لذا سه تا صیغه طلاق جاری میکنه. در نکاح دیدین آقایون در اجرای صیغه نکاح چند تا صیغه جاری میکنه، با الفاظ مختلفه، با اسماء اشاره مختلفه، با تصریح به اسم، عدم تصریح به اسم، به زبان فارسی، به زبان عربی، تمام اینا را با صیغه های مختلف انشاء میکنن، هیچ اشکالی هم ندارد، موجب بطلان هم نمیشن. چرا؟ چون عقد حین اجرای این عقد نکاح به صیغ مختلف تردیدی در انشاء ندارن، قطعا میخواد بین زوجین انشاء صیغه چه کنه؟ نکاح رو بکنه، قطعا تردیدی درش نیست، نکالتر هم گرفته. اون چه که برش مردد است تو سببه، که آیا صیغه اول سبب ایجاد منشأ نکاح در خارج میشد یا نه، تو این اشکال داره، تردید داره، لذا سبب دوم رو میاره، سبب سوم رو میاره. همین جور پنج دیدیم بعضی 7-10 تا صیغه نکاح میخونن، که چی؟ که دیگه هیچ شبهه‌ای باقی نمانه، که به اینا یا به یکی از اینها، قطعاً مسبب شما، منشأ شما که نکاح، اعتبار نکاح و زوجیت بین این زوجین است، تحقق پیدا بکنه. توجه فرمودید؟ بنابراین این نحو تردید هیچ اشکالی نداره و ما اینو داریم میگم در عقود و ایقاعات امتثال بفرمایید که اجمالی کفایت است. زنشو میخواد طلاق بده، نمیدونه طلاقی که دارد میده طلاق آیا خلع است یا مبارات، نمیدونه. هر دو تا سیغه رو جاری، هم سیغه طلاق خلع رو جاری میکنه، هم سیغه طلاق مبارات رو جاری میکنه. زنش طالق میشد یا نه؟ چرا هر دو سیغه رو جاری کرد؟ شک داره. آیا این سیغه طلاق خلعه؟ آیا مباراته؟ میگه ما هر دو رو جاری میکنه، هر دو رو جاری میکنه. که هر کدوم بود تحقق پیدا کرده باشه. بنابراین کجاش گیر داره؟ کجاش جناب شیخ اعظم انصاری به جزم و تنجید در عقود و ایقاعات خلل میزنه؟ اون عدم تنجیز و اون تعلیق و اون تردیدی مخل است به صحت انشائیات، که این تردید بازگشتش به تردید در نفس چه باشه؟ منشأ باشه. انشا کننده نفسا مردده.
آیا انتظار داشتید در این مورد شک در نفس
منشأ؟ خودمون شرط مشکل اصلا من میخواد صیغه
منشأ در کار محقق شده،
میخواد طلاق را ایجاد کنه. پس قصد و جزم دارد بر ایجاد طلاق در خارج، لکن نمیدوند آیا به صیغه اول محقق شد یا نه صیغه دوم. باز شک دارد به صیغه دوم محقق شد یا نه صیغه سوم میارد. چه اشکالی ده تا صیغه ذکر کنه؟
تحقق اصل منشأ رو معلق داره میکنه به صورت مختلف.
نه جازم بر طلاق است. نمیگد که زوجتی فلانه اگر امروز قضایش سوخته باشد فهی طالقون. این تردید در انشاست. یعنی چی اگر امروز قضایش سوخته باشد؟ یعنی من نمیدونم قضایش سوخته یا نه. اگر سوخته است او طالق است، اگر نسوخته است او طالق نیست. بگم الان شما زن شما از شما جدا بشد یا نه، میگه نسب کنیم ببینیم قضا سوخته یا نه. این تردید، یعنی این تردید برمیگردد به تردید تو نفسش. خودش مردد است و لذا تعلیق میکند طلاق را به سوختن قضا. میگه اگر قضاش امروز سوخته است فهی طالق، اگر قضاش امرو نسوخته است
نه
من طلاقش نمیدم. خب الان میگم قضا سوخته یا نه، میگه خودم هم نمیدونم، باید برم تو خونه تا ببینم قضا سوخته یا نه. پس این طلاق الان در نفس خودمون شه نسبت به آنچه که انشا کرده تردید داره. خودش شک دارد که طلاق را انشا کرده یا نه، این تردید مبتنی. این تردید برمیگردد به تردید در خود انشا، که انشا اصلا به وجود آمده یا نه. انشا اعتبارش به نفس منشأ است. تو نفس منشأ وقتی تردید باشد انشا تحقق پیدا نمیکنه. باید جازمه به تحقق باشه. خیلی خوب، بنابراین تا اینجا درست؟ خب شما در عقود و ایقاعات وقتی امتثال اجمالی میکنید اسباب مختلف رو ذکر میکنم. ذکر اسباب مختلف، این تردید شما در چی چیه؟ در اصل منشأ نیست، تو اسباب. شک دارید آیا این سبب منشأی رو که شما میخواهید ایجاد میکند یا نمیکند؟ لذا سبب اول رو که آوردی سبب دوم رو هم میاری، سبب دوم رو که آوردی سبب سوم رو هم میاری. توجه بکنید، یعنی شما اسباب متعدد را ذکر میکنید، به ذکر اسباب متعدد یقین برای شما حاصل میشد که مسبب که منشأ است که شما میخواستید اون مسبب و منشأ را ایجاد بکنید، یقین پیدا میکنید حتما ایجاد شده است. این هیچ اشکالی نداره و مخالف با بفرمایید تنجیز نیست و هاکذا مخالف با عدم تعلیق در عقودم نیست. پس این اشکال شیخ اعظم انصاری بله ظاهرا قابل پذیرش نیست. خب تا اینجا بله بفرمایید که تعبدیات رو گفتیم، توسلیات رو گفتیم، وضعیات رو هم گفتیم، عقود و ایقاعات رو هم گفتیم. میرسیم به تعبدیات. در تعبدیات خب این چه حکمی پیدا میکنه؟ در تعبدیات هم میگم در تعبدیات یه وقت شما واقع در حق دون تنجز ندارد، مثل شبهه بدویه، شبهات بدویه حکمیه بعد از فحص، فحص دونو کردید چیزی پیدا نکردید، جای جریان چیه؟ جای جریان براءت است. این ولیکن امر تعبدی است. یا در شبهات موضوعی مطلقا، مطلقا یعنی قبل الفحص و بعد الفحص، شما تو شبهات موضوعی براءت جاری میکنید، چه قبل فحص باشد چه بعد فحص، چون در شبهات موضوعی فحص لازم نیست. لیکن در شبهات حکمیه کی میتونید براءت جاری کنید؟ بعد فحص از ادله و عدم ظفر بالدلیل براءت جاری میکنید. خب حالا با این که جای جریان براءت است، کسی آمد و احتیاط کرد، اشکالی داره؟ نه، چه اشکالی؟ احتیاط به جای جریان براءت که من میخوام احتیاط کنم. این بله اخوک دینک فحتت لدینک، احتیاط کرده. احتیاط حسن عقلی و حسن شرعی داره ولو در تعبدیات. بنابراین تو این مورد که امتثال اجمالی در واقع بالاتر از امتثال تفصیلی میشه و کسی که امتثال اجمالی انجام میدهد، این نفسش منقادتر است نسبت به مولا تا اونی که چی؟ امتثال تفصیلی انجام میده. توجه میفرمایید؟ خب این نفسش منقام میگه من حتی با احتمال تکلیفم چه میکنم؟ اجتناب میکنم. بله دیگه، در فرضی که شبهه حکمیه بدویه است، فحص کرد چیزی در ادله نجز، مثلا فرض بفرمایید بله در تعبدیات آیا مثلا در آهن میشد نماز خوند یا نه؟ فرض بفرمایید این شک رو داشت، یه لباسی دارد که آهنی است یا برخی از اجزایش از حدید است، شک دارد آیا صلات در حدید جایز است یا جایز نیست؟ فحص از ادله کرد چیزی پیدا نکرد. برای این که صلات در حدید باطل باشه چیزی پیدا نکرد. با این حال گفت خب میشه جای جریان براعتی بود. با این حال گفت حالا ما این لباسی که اجزای آهنی دارد در میاریم و نماز میخونیم. اینا را از بدنش جدا کرد کنار گذاشت و در لباس دیگری که اجزای حدیدی ندارد نماز خوند. اشکالی داره؟ نه. احتیاط کرد و حسن احتیاط حتی بعد از چی؟ جریان اصل براءت حسن احتیاط باقی است. الاحتیاط حسنون. بنابراین اینم احتیاط کرد. در شبهه موضوعی هم همینجور. در شبهه موضوعی هم بفرمایید که چه کرده است؟ احتیاط کرده. یعنی چه شبهه موضوعیه؟ یعنی الان شک دارم آیا این اجزاء لباسش آهن است یا آهن نیست؟ گفتیم در فرضی که واقع تنجز پیدا نکرده است، در فرضی که ببینید داریم علم اجمالی امتثال اجمالی الان رسید، بحث در این است که آیا امتثال اجمالی کفایت از امتثال تفصیلی میکند یا نه. رسیدیم به تعبدیاتش. در تعبدیاتش شما اگر تو لباس معمولی نمازتون رو بخونید صحیح. حالا این لباس شما آهنه یا اجزایی از آهن داره، شک دارید آیا لباس خوندن در این صحیح هست یا نه. در شبهه حکمیه شک دارید، رجوع کردید به بفرمایید که روایات در نصوص چیزی که دلالت بر بطلان پیدا بله باشد پیدا نکردید. خب اصل براءته، یعنی بخون نمازت صحیحه. با این حال گفت من احتیاط کنم. چه اشکال؟ این احتیاط امتثال اجمالی است که ارقاست از امتثال تفصیل، بالاتر است از امتثال تفصیل. توجه میکنی؟ هاکذا تو شبهه موضوعیش. الان اصلا شک دارد این لباس لباس آهنی است یا نه، اینا رنگ آهنه بهش زدن. این لباس لباس آهنی نیست. توجه میکنید؟ با اینها به این شک در شبهه موضوعی است. حالا این شبهه موضوعی میتوند فحص بکنه، میتوند نکنه. چه قبل فحصش چه بعد فحصش. قبل فحص لباس رو در آورد و در لباس دیگری نماز خوند. چشم. بعد فحصش رفت پرسید از اونایی که اهل فنن، گفت آقا این لباس آهنه، این اجزا اجزای آهنیست. گفتن نه بابا آهن کجا بود، اینا پلاستیک رنگش کرده، اینا آهن که نیست. خیلی خوب، با این حال فحص کرده اونا هم گفتن نه. با این حال گفت آقا ما روز شک دار نمیگیریم، لباس رو در آورد گذاشت کنار با یه لباس دیگه نام. چه اشکالی؟ اینا بفرمایید که تعبدیاتیست که واقع تنجز ندارد. و این واقعی که الان تنجز ندارد مکلف امتثال اجمالی میکند و این امتثال اجمالی ارقاست، بالاتر است، مهمتر است از امتثال تفصیلی. توجه می‌فرمایید؟ و بنابراین قطعاً اشکالی ندارد. اما در تعبدیات در اون فرضی که واقع برش منجز شده باشه، مثل موارد علم اجمالی، در موارد علم اجمالی واقع تنجیز دارد، یا در شبهه بدویه حکمیه قبل الفحص. در قبل الفحص شما نمیتونی اصول نافی جاری کنی. اگر واقعی باشد در حق تنت جزد. در اینا بله که واقع تنجز دارد احتیاط درش چند قسم میشه. یه وقت احتیاط مستلزم تکراره، یه وقت مستلزم تکرار نیست. در هر دو صورت یا این است که تکلیف معلوم بالاجمال یا تکلیفی که مشکوکن فی هست به شک شبهه حکمیه بدویه، این تکلیف استقلالیست یا ضمنیست. یعنی یه وقت میشه باید احتیاط میخوایی بکنی باید تکرار کنی، یه وقت تکرار نداره، یه وقت استقلالیست یه وقت ضمنیست. و اونی که مستلزم تکرار نیست یا اصل طلب درش معلوم است فل جمله و شک در خصوصیاتش است مثل وجوب و استحباب، یعنی میدونیم شارع این مطلوبش است لکن نمیدونیم آیا مطلوب وجوبی است یا مطلوب چی؟ استحبابی. تو استحباب و وجوب شک داری و الا اصل مطلوبیت محرز است. فرض بفرمایید مثلا قنوت. قنوت علی رأی شیخ صدوق واجب است، علی رأی مشهور استحباب دارد، لکن در مطلوبیت قنوت در رکعت ثانیه صلوات کسی شکی ندارد. یا این است که اصل طلب درش معلومه فل جمله شک در خصوصیت وجوب و استحباب طلب است، یا این است که نه اصل طلب اصلا درش معلوم نیست، یعنی مردد است بین وجوب و استحباب و اباحه. یه لنگه شک ما اباحه است که یعنی میخوای بیار میخوای نیار. خب اگه میخوای بیار میخوای نیار باشد دیگه اصلا اصل مطلوبیتش محل تردیده دیگه، چون میخوای بیار میخوای نیار که مطلوب نیست. بنابراین اینا بله مسائلی است که باید مورد بحث قرار بگیرد، لذا این بحث را در طی مسائلی انشاءالله منعقد میکنیم فردا. و صلی الله علی محمد و آله ان شاء الله.